به پرونده های خصوصی‌سازی قبلی انجام شده است و میدونم که چقدر گرفتاری وجود داره از اجزای خود دولت، از در واقع افراد مختلف بخش حقیقی و حقوقی، نمایندگان محترم مجلس و دیگرانی که در به عنوان زینف این خصوصی سازی های انجام شده یا واگذاری ها در واقع انجام شده هستند، زمان زیادی را از سازمان گرفتن. به نظر من مهمترین گرفتاری ما در اجرایی کردن اصل 44 این بود که سازمان خصوصی‌سازی در جای مناسب و در سطح مناسبی برای تصمیم گیری های حرفه‌ای و پیشبرنده در اقتصاد تأسیس نشد. سازمانی در زیر مجموعه وزارت اقتصاد نمیتواند حتی از بقیه وزارتخانه ها در واقع اون پوهن لازم رو در چارچوب خصوصی‌سازی بگیره و مجبور میشه به تعاملات و در واقع تعاملاتی که نتیجهش میشه که نمیتونه از ظرفیت‌های رویکردهای خصوصی‌سازی حرفه‌ای استفاده بکنه.
یعنی منظورتون آقای دکتر این هستش که یک سازمان فراقوه‌ای باشد که در واقع خودش بتونه کار رو انجام بدهد و در واقع تحت پوشش حالا اینجا قوه یا در واقع حالا وزارت هم نباشه.
جایی که امکان داره که سازمان خصوصی‌سازی از ابزارهای حرفه‌ای خصوصی‌سازی استفاده کنه که معطوف باشه به رسیدن به همین 8 هدفی که در صدر آمده، جاییه که قرار نباشه به هزاران نفر در حوزه‌های مختلف به خاطر شکل واگذاری، جزئیات واگذاری پاسخ بده. اون وقت منحصر بشه فعالیت‌های واگذاریش بر روی گفتگوها و مذاکرات به جای انواع اقسام مزایده یا فروش در بورس. گفتگو با افرادی که اهلیتشون سنجیده شده، توانمندی‌هاشون ثابت شده و میتونن روی یه برنامه از پیش تعیین شده در واقع تعهداتی رو بپذیرن برای افزایش اشتغال، تکنولوژی بیشتر، امکانات مناسبتر و از همون ابتدا سرمایه مهمی که در اختیارشون دارن صرف زمین و ساختمان و مالکیت اونها نشه.
بسیار ممنونم. البته همکاران من در تلاش هستن که یکی از در واقع حالا نمایندگان محترمی که صاحب نظر هم هستن در این حوزه رو روی خط بیارن، ولی خب به دلیل اینکه الان صحنه علنی مجلس هست تا الان موفق به برقراری تماس نشدیم. خانم مفتوح، من در انتها فقط می‌خواستم یک سوال از شما بپرسم. اون این که حالا آقای دکتر فرمایشاتشون رو شما هم شنیدید، من می‌خوام بدونم که سازمان خصوصی سازی رو شما چطور ارزیابی می‌کنید برای از این به بعد و آیا این مواردی که حالا آقای دکتر هم فرمودن رو سازمان مد نظر دارد یا به نوعی این رو جای بازگو بکنه که بتونه به نتیجه برسونه؟
بله، من واقعا تشکر میکنم از آقای دکتر فروزانفر، به نکته های خیلی خوب و مهمی در واقع اشاره کردن. این در واقع جایگاه سازمان خصوصی سازی و اینکه در مقایسه با سایر کشورها اگر بخوایم در واقع در نظر بگیریم شاید واقعا اون جایگاهی نیست که باید داشته باشه و اینکه شاید الان یکی از همین بزرگترین چالش ها و مشکلات مربوط به خصوصی سازی همین موضع گیری های مختلفی است که هم از طرف دستگاه‌های دولتی و هم دستگاه‌های در واقع غیر دولتی سایر نهادها در واقع در مقابل خصوصی‌سازی داره گرفته میشه و این بخش زیادی از نیرو و پتانسیل سازمان رو صرف فقط پاسخگویی می‌کنه به اقداماتی که کاملاً در راستای قانون انجام شده و عملاً هیچ خدشه‌ای نمیشه بهش وارد کرد. ولی خب همین مسئله و اثبات همین مسائل خب وقت خیلی زیاد، انرژی خیلی زیاد و اینکه سازمان خصوصی سازی رو از اون هدف اصلی و راه اصلی که داره نواقع توی رسیدن به هدف کمی کند میتونه بکنه. ولی این اشاره درستی داشتم، قبلا هم در واقع این مسئله مطرح شده، بررسی شده، جاهای مختلفی هم در واقع این پیشنهاد اومده و حالا موضع‌های مختلفی راجع به این مسئله وجود داره که آیا می‌شود این اتفاق بیفتد که یه جایگاه محکم‌تری برای سازمان خصوصی‌سازی و یه جایگاه بالاتری براش در نظر گرفت یا نه. هنوز توافقی در واقع توی نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار در واقع گرفته نشده. ولی اون مسئله واقعیت اینه که ما سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری رو در خصوص واگذاری‌ها داریم. درسته اونجا هر کلمه از خصوصی سازی گفته نمیشه، ولی این سیاست وقتی اومده تبدیل به قانون شده در واقع در چارچوب خصوصی سازی تفسیر شده و این سیاست‌ها سیاست‌های خیلی محکمی هستن که همیشه و حتی همین چند روزه اخیر دوباره مقام معظم رهبری یکی از بزرگترین عیوب اقتصاد ایران رو دولتی بودن فعالیت ها و تصدیگری دولت در زمینی فعالیت های دونستن که نباید حضور داشته باشه و مردمی کردن اقتصاد رو در واقع یکی از راهکارهای اصلی برون رفت از این معضلات و مشکلات در نظر گرفتن. ولی باز متاسفانه میبینیم که توی بعضن بدنه دولت یا توی بدنه سایر قوا اون اعتقاد راسخی که باید به خصوصی سازی و به اجرای سیاست کلی اصلی 44 وجود داشته باشه بعضن شاید وجود نداره و همین در واقع عدم همراهی ها بعضن باعث میشه که نیروها تلف بشه و اتلاف در واقع نیرو داشته باشیم، ما وقت داشته باشیم و شاید نتونیم با اون سرعتی که باید پیش بریم. ولی امیدواریم که این مشکلات انشاءالله حل میشه و با دفاعیاتی که سازمان خصوصی داره، دفاعیاتی که وزارت امور اقتصاد دارایی داره، توجیهاتی که در واقع اون مسئولین دست اندرکاران اصلی کار دارند و معتقد هستند، انشاءالله این مشکلات هم حل میشه.
خیلی ممنونم، بسیار لطف کردید خانم مفتوح. من با شما خداحافظی میکنم. تشکر از اینکه در برنامه ما حضور داشتید.
خواهش میکنم،
خداحافظی. خواهش میکنم. آقای مهندس معتمد، این بحثی که حالا هم خودتون در واقع در آغاز فرمودید، هم تو صحبت‌های خانم مفتوح هم الان بهش اشاره شد و دوستان هم اشاره کردن، بحث واگذاری تصدیگری هاست. الان توی حوزه بخش خصوصی ما چه تصدیگری هایی رو میخواییم از دولت بگیریم و الان چه اتفاقی داره میفته و ما کجای کار هستیم و چرا این اتفاق به واضح نمیفته؟
خب ببینید، همطور که بحثم به این طرف رفت که خصوصی سازی خلاصه شد در یکی از این اهداف یا یکی از این محورهای هشتگانه که من اول عرایزم خدمت دوستان داشتم، اونم کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت اقتصادی. خب این نگاه به مسئله به این بزرگی و فروکاستنش به این آیتم فقط که دولت بخواد، عرض کنم حضور شما که گاهی وقتا مثلا حالا به اجزه بدید من به این طور بگم که مسائل مالیشو یه جایی حل بکنه یا مسائل مشکلاتی که تو اون واحد داره بخواد حل بکنه، این یه مقداری با سیاست کلی به نظر من زاویه داره. یعنی اگر واقعا ما بخوایم که اون اولین مطلبی که توی این به اصطلاح آیتم های هشتگانه که من عرض کردم شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ما همینو بگیریم، یعنی بیایم همینو مثلا بگیریم الگوی کارمون که آقا ما برای که اقتصاد ملی ما رشد پیدا کنه داریم این کارو میکنیم، چه چیزایی از دولت میتونه بسیار منتقل بشه به بخش خصوصی؟ اولا یه چیز عرض کنم خیلی بدون رودرواسی، دوستان ما که حالا دارن این رو میشنوند حتما تصدیق خواهند فرمود، بخش خصوصی رو بسیار ضعیف کردن. ضعیف نیست بخش خصوصی رو ضعیف کردم.
کی این کاری کرده آقای مهندس؟
من فکر میکنم یه مقدار زیادی عرض کنم حضور شما که اعتماد به نفس بخش خصوصی گرفتن. چطور؟
بدهیش ندن دیگه آقای مهندس.
حالا
دولت
هر کسی من اجازه بدید که عرض کنم حضور شما، خودمون درگیر نکنیم با این چیز. ببینید واقعا دیگه حالا همه متوجه هستن من چی عرض میکنم دیگه.
نه اینجا ببینید، بالاخره ما در رسانه صحبت‌ها رو خیلی رسا و به صورت کامل داریم میزنیم و از اون طرف هم دولت هم، من فقط این رو باز توضیحاً عرض بکنم که حالا بیننده در واقع شنوندگان ما در جریان این موضوع هستند، ما این هفته در رابطه با سیاست‌های ابلاغی صحبت می‌کنیم، دیروز با مجلس در واقع در رابطه با مجلس صحبت می‌کردیم، امروز بخش خصوصی و در طی روزهای دیگه و در انتهای هفته هم به دولت خواهیم رسید. این صحبت با دیگران هم خواهد شد و مطمئناً نقطه نظرات اون دوستان هم ارائه خواهد شد. بنابراین حالا باز
چه کسی غیر از دولت میتونه ما رو ضعیف بکنه؟ درست شد حال دیگه شما چه کسی غیر از دولت میتونه ما رو ضعیف بکنه؟ یعنی عرض کنم حضور شما که ضعیف شده بخش خصوصی. این بخش خصوصی باید اعتماد به نفس رو تزریق بکنن به مجموعه بخش خصوصی. بخش خصوصی هم جدی هست، هم علاقمند هست، هم از توانشو داره. من میگم حالا مثلا دوستان از اتاق بازرگانی تشریف دارن، من تو حوزه اصناف بارها تو صحبتام عرض کردم، گفتم آقا اصناف این آمادگی رو دارن، حالا شاید زیاد به بحث ما مربوط نشه ولی اجازه بدید اینو باز دوباره اعلام کنم دیگه. آقا این طرحهای نیمه تمام رو یه مقدارش رو که تخصصی مثلا یه مقدارش مربوط میشه فرض کنید به ساختمان، اینا من خودم رشتم مهندس مکانیک عرض کردم هستش دیگه، حالا مثلا فرض کنید کارهای عمرانی کارهای چیز، بیاین تقسیم بکنیم ما مدیریت میکنیم اینا رو، مثلا طرحهای نیمه تمام رو مدیریتش رو در دست میگیریم مشروط بر این که اون حرفی که با دولت زده میشه یا با مثلا با شهرداری زده میشه تا آخرش هم همون باشه، یعنی اون اعتمادی که ما به اونا میکنیم جواب بده تا آخرش. خب خیلی کار میشه با از مجموعه‌ای که صنایعی که هستش، ما خیلی علاقمند هستیم صنایع کوچک و متوسط رو در اصناف از 0 تا 100ش رو هم عرض کنم حضور شما منابع مالیش آماده بکنیم، هم منابع فناوریش آماده بکنیم، هم عرض کنم که منابع انسانیشو. شما الان میدونید که فروش کالا خودش یک حرفه و یک عرض کنم حضور شما که مسئله بسیار مهمی هست، برندسازی بسیار مهم هست، ما تو این کارا میتونیم کمک بکنیم و دولت هم عرض کنم حضور شما که قاعدتا خیلی باید راضی باشه، خیلی خوشحال باید باشه که یک بخش توانمندی مثل اصناف بیان تو این کار بهش کمک بکنن. اشتغال مهمترین مطلب هست، ما 4-5 سال دیگه اشتغال یک موضوعی میشه که به نظر من اگه الان بهش توجه نکنیم آن زمان بسیار دیر خواهد بود. تولیدات عرض کنم حضور شما که کارگاه‌های کوچک و متوسط راه اندازی بکنیم، اینا اگه هر تعدادی که دست دولت هست الان بیاد، دوستان فرمودن دولت نیاد مادی به این مسائل نگاه بکنه، خیلی فراتر از این قضیه نگاه بکنه، به عنوان یک عرض کنم حضور شما کار ملی نگاه بکنه که آقا مثلا هم اشتغال راه میفته، هم رشد اقتصادی راه میفته، و هم عرض به حضور شما که این تحریمایی که الان هیدران میگن، عرض به حضور شما که علیه ما دارن بسیار ظالمانه هم هست که انشاءالله حتما ما میتونیم از قبلش بر بیه. خب با کمک همین بخش خصوصی باید این کار بکنیم ما. در هر صورت من فکر میکنم که ما در حوزه اصناف جز این که الان اعلام آمادگی بکنیم و بگیم که آقا میتوانیم این کارا رو انجام بدیم، شما با خیال راحت این کارا رو بسپارید دست اون چیزی که مربوط به حوزه اصناف است. یه مقداری زیادی مربوط به حوزه های دیگه هست که انشالله اون دوستان هم حتما اعلام آمادگی خواهند کرد و کار رو به پیش خواهند برد.
بسیار ممنونم. آقای مهندس صالحی، بخش خصوصی چه کرده در این زمینه؟ تا حالا خودش رفته کاری رو بره جلو و انجام بده و بهش بگن ما این کار رو به شما واگذار نمی کنیم، یا بخش خصوصی منتظره که بهش بگن بیا این کار رو انجام بده؟
اولا باید این نکته که آقای معتمد گفتن مد نظر داشته باشیم. یک دهه ما اقتصادمون به دلیل همین مسیرهایی که رفتیم و عقب ماندگی که ایجاد شد به بخش خصوصی ما لطمه زد، بدهیاشو ندادیم، اینا رفتن به جای دولت از بانک‌ها پول گرفتن، پروژه رو انجام دادن، عملا فاینانس کردن. مثلا ما در حوزه خود ما کلی از بانک‌ها پول گرفتیم، پروژه رو انجام دادیم که مثلا پروژه به خاموشی نرسه و کشور الحمدلله از این مرحله عبور کرد. خب ولی خب دولت نیومد بگه خب این پولی که جای من رفتی گرفتی من میام به عنوان تأخیری که به بانک دارین من میدم، این خسارت رو من باید بدم، ولی نداد، همون اصل پول حالا داره خورد میده. خب این باعث شد اون بونگا نعیف و لاغر بشه دیگه، چون باید به حال بانک میاد ضبط میکنه حیات و ممات و تمام زندگیشو ضبط میکنه میره بونگا مهم نعیف و لاغرتر شد. و اینکه واقعا اصل 44 وقتی بونگا نعیف بشه من نه جلو با این مدلی هم که امروز میگم اگه پول داری بیا جلو، اگه پول نداری نیا، ما اهلیت نمیخوایم، ما فعلا فقط پول میخوایم که بذیم توی خزانه دولت جای ردیف بودجه که دولت اعلام کرده از محل درآمد واگذاری ها صراحتا اومده دیگه. ولی حالا در چند نمونه تو حوزه خودمون بخوام یاد کنیم، مثلا یکی از بندهایی که همین الان اشاره شد بحث تامین نیرو برق شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی بود که توسط بخش خصوصی مجاز شده بود دیگه. خب ما همین نیروگاهی که واگذار شد توسط دولت، خب دولت قرار بود که تصدیگریش کم بشه، هیچی، بار مالش هم کم بشه. یک نیروگاه مثلا در سال شاید مثلا 20 میلیارد تومان دولت خرجش میکرد، چون گازش که مجانی بود یه مینتیننسی داشت و اینا 20 میلیارد تعمیرات نگهداری بود 20 میلیارد. وقتی واگذار شد مثلا به این نهادهای چه به دولتی اومدن گرفتن اینا، فاکتورهایی که رو میز دولت و توانی گذاشتن 3 برابر به 4 برابر شد. بعد دولت دیدیم که هزینه‌هاش دوباره بالا. خب وقتی برمیگردیم ببینیم علت کجاست، ریشه کجاست، ریشه این مشکلات کجاست، چرا باعث تو واگذاری اتفاقش اینطور بیفته، میبینیم که یه اصل بزرگتری رو تو واگذاری ما اصلا فراموش کردیم. اون چیه؟ حرکت به سمت آزادسازی، آزادسازی قیمتا. شما نمیتوانی مثلا آزادسازی قیمتا رو بهش توجه نکنی بعد بری دستوری فقط اینجا رو ببری بدی به اون. به هر حال توی سازوکار بخش خصوصی شما تو اون زمین که بازی میکنی یه مثل زمین سابق دولتی نیست، متفاوت میشه، باید بری به سمت آزادسازی قیمتا. خب اونجا حرکت نکردی، اقتصاد برق رو تکلیفش روشن نکردی. میشه شما به کسی که تولید یه کالایی میکنه بهش بگی آقا این کالا رو حالا شما تو سن فصلی دیگه مثلا یه لباسشویی درست میکنی، میتونیم بگی آقا این لباسشویی شما من بنده قیمت براش میذارم و شما تولید کردی، شما سرمایه گذاری کردی، شما حقت قیمت روش بذاری. در برق مثلا نه، گفتی ببخشید این محصول ما درست شما درست تولید کردی آقای مسعودی ولی من روش قیمت میذارم. آیا ما از زمان دولت نهم و دهم که قرار شد سرمایه گذاری در برق که دولت نکنه آیا بخش خصوصی اومد جلو؟ نه. این دلایل این خاموشی که ما برخوردیم تو پیک تابستان یکیش همینه، دولت سرمایه گذاری رو ممنوع کرد، قرار شد بخش خصوصی بیاد، بخش خصوصی هم خب دید این سرمایه گذاری که میاد میکنه خودش نمیتونه رو کالای خودش قیمت گذاری کنه، خب از این موضوع فاصله گرفت بخش خصوصی و چالشاش هم که داریم میبینیم. از اون برم کشورمون پارادایم مدل به حال هدردهی منابع که داریم با سرعت میریم، مسئولات مصرف برق دونیم برابر شدت مصرف دنیا داریم مصرف میکنیم، در گاز هم که کل جمعیت 80 میلیون نفری به اندازه جمعیت 400-500 میلیون نفری اروپا داریم گاز مصرف میکنیم. خب اینا رو دست بهش نمیذاریم، تغییر نمیدیم، اصلاحات ساختاری نمیکنیم، میگیم خودسازی میخوایم. خودسازی هم که یه سازمان درست میکنیم که ماهیتش واگذاریه، همونطور که آقای دکتر فروزانفر گفتن. پس ببینید ما وقتی یه کجی رو، یه حرکت کجی رو انتخاب میکنیم بایستی برای اون کج دوباره ببینیم تصمیمات کجتر بگیریم. خب پس بهتر اول برگردیم رو ریل، ریل گذاری درست کنیم توی این مسئله خودسازی. من فکر کنم همونطور که مقام معظم رهبری این 8 بند مترقی رو گذاشتن، الان باید خواهانی باشن که دولت‌ها رو بیان یکی یکی نمره بدن، بگن البته صحبتاشون ما دیدیم گفتن مثلا و نقدم کردن که دولت‌ها مقاومت می‌کنن در واگذاری‌ها، اینو تو صحبت‌ها اخیرشون هم گفتن، بیان واقعا بگن بله این واگذاری‌ها این 8 تا بند، در این بند مثلا آزادسازی رقابت سازی مثلا این اتفاق افتاده، اینو ما در این حد قبول داریم، در کاهش تصدیری دولت این اتفاق نیفتاده، اینو قبول نداریم. بگن خب باشه همونطور که آقای فروزان فر گفتن ما یک نهادی درست کنیم زیر نظر مقام معظم رهبری و حالا مثل نهادهای بالادستی، اون بیاد و واقعا با همون تفکر به عنوان یک معمار، ببینید شوخی نیست، در همه کشور توسعه یافته خصوصی‌سازی عامل شتاب گرفتن توسعه بوده، عامل تکون دادن اقتصاد بوده، یه معمار نشسته اونجا، معماری که تفکرش واقعا بتونه برنامه‌ریزی رو جلو ببره، بتونه پایش کنه، ولی ما این موضوع رو تقلیلش دادیم. مثل همه موضوعاتون حالا میگیم صادرات میخوایم، شما این صادرات اصلا تو ایران متوری داره؟ نداره دیگه. شما ببینید به من بگید امروز در ایران صادرات مفرش کیه؟ اجزاش میبینی بانک تو صادرات زیر نظر وزارت اقتصاده، صندوق ضمانت زیر نظر وزارت سمته، یه سازمان کوچیکی هم بدون تازه سازمان تو تجارت داریم که هم واردات میکنه هم صادرات میکنه، زیر مجموعه دلای پوینته وزارت سمته. پس ما اگه چیزای بزرگ میخواییم پس باید براش پلن بزرگ داشته باشیم، بعد مسئلهمون باشه، بعد آدمای بزرگمون بذاریم اونجا، آدمایی که فرا نگاه کنن، آدمایی که کلان نگاه کنن، آدمایی که 30 سال آینده کشور ببینن، آدمایی که نوک دماغشون نبینن. شما با تو خصوصی با هر کدوم از مدیران صحبت میکنی صحبت از امروزشونه. ببخشید،
خواهش میکنم. این در واقع نظارت رو شما فرمودید، نظارت خب واگذار شده به هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص، یعنی میفرمایید که توی اون قسمت این معماری صورت بگیرد و نظارت هم صورت بگیرد یا این رو خود مثلا هر بخش خودش بتونه این فرمان رو بده که مثلا تو بخش خصوصی اون نهادهای خصوصی بتونن در واقع مشخص بکنن که چه جوری کار انجام بشه؟
خواهش می‌کنم. من البته فکر می‌کنم این بخش آقای دکتر فروزانفر خیلی از بنده استادان جواب بدن بهتر میدونم. بندم باز زخم دارم.
خواهش می‌کنم. من فقط اینم تکمیل کنم که چون قبل از برنامه صحبت می‌کردیم شما یه تحقیقاتی هم تو کمیسیون خصوصی شده بود. اگر فکر می‌کنم اینم به اون ربط داشته باشه و اشاره بفهمید.
من اجازه بفهمید در ادامه عرایزم که در قسمت قبلی انجام دادم یادآوری بکنم که اطلاعات به ما میگه که حدود 40% از واگذاری‌ها در طول دورهای واگذاری تا انتهای سال 95 از طریق مزایده بوده. 46% از طریق بورس بوده، 12% در فرابورس بوده و 0.02% صرفا از طریق مذاکره بوده. دقت بفهمید. این یعنی این که ما فرایند خصوصی سازی رو آنگونه که به عنوان فرایند پیش برنده برای دستیابی به این 8 در واقع پیش شرط یا هدف بوده درک نکردیم و اجرا نکردیم.
دقیقاً.
این در واقع این کار، من قبلا در اتاقم این توضیح رو دادم برای دوستان در هیئت نمایندگان که ما یه سازمانی به نام سازمان املاک تملیکی، مدیریت املاک تملیکی، پیشتر از این 5 سال قبل از تأسیس سازمان خصوصی‌سازی زیر مجموعه همون وزارت اقتصاد برای رسیدگی به اموال مصادره‌ای و سرسامان دادن به اموال دولت تأسیس کرد. خب اگه قرار بود که از طریق همون روش‌های مزایده و با همون مکانیزم‌ها و از صرفاً برای خلاص کردن دولت از دارایی‌هایی که نمی‌خواد و درآمدزایی این کارو می‌کردیم، بعد همین برنامه رو می‌دادیم بقیه‌ش همون انجام می‌دادیم. چه کاریه که در واقع ما یه سازمان دیگه با یه عنوان دیگه درست کردیم؟ نمیشه. خروجی‌های سازمان نشون میده کارش خصوصی‌سازی نبوده، کارش فروش و واگذاری اموال بوده.
من بهتر میگم رهاسازی
عرض میکنم و بعد باز هم حتی اون هم درست انجام نشده، چون طبق قانون هسته 44 یه پیش نیازهایی داره، یه آماده سازی هایی باید انجام میشده، بعد واگذاری انجام میشده و بعد هم یک سری کمک هایی تا به نتیجه رسیدن. در صورتی که همونجوری که میفرمایند ما از واژه رهاسازی استفاده میکنیم، یعنی یه نفر پیدا میکنیم، حالا یا بخش خصوصی یا بخش عمومی دولتی، اینو میندازیم گردنش و خداحافظ رفتیم. یعنی دنبال رسیدن به این اهداف نیستیم. اهدافی که برای دولت تعیین شده هیچ کدوم از این 8 تا نیست. هدف دولت توی بودجه دولت میاد و یه عدد و برای دسترسی به اون عدد مجبور سازمان خصوصی
شما الان زنگ بزنید خصوصی از رئیس خصوصی بپرسید آقا در ارتباط این 8 تا هدف نیست. در روز چند دقیقه فکر می‌کنید؟ نه اصلا چند دقیقه در ارتباط این 8 تا هدف شما فکر می‌کنید؟
آقا فکر نشده، به خاطر اینکه تحریزی توش
هست. داری اصلا
تحریزی مهم اونجا شکل گیری چیزی است به نام هیئت واگذاری که خود هیئت واگذاری دولت به دولت اندیشه‌ها، نحوه رفتار متناسب با تغییرات سیاسی، متناسب با تغییرات مدیران ارشد مرتب تغییر کرده. یعنی ما نمیتونیم حتی یک روند یکسان در چهارچوب نگاه هیئت واگذاری ببینیم. دولت به دولت هی آدما جابجا شدن توی هیئت واگذاری، چون اینا معاون وزیرن، معاون فلانن و بعد متناسب با این هی تغییر روش اتفاق افتاده. ما خصوصی سازی دولتی خواستیم انجام بدیم و خصوصی سازی دولتی امکان پذیر نیست. نهادی فراتر از دولت نیازمند است در تعامل واقعی با بخش خصوصی و نمایندگان واقعی بخش خصوصی تحریزی خصوصی سازی را انجام بده از دیدگاه بخش خصوصی. یعنی ما اگر میخوایم بخش خصوصی بیاد جلو، باید یه نفر از اونجا رو دعوت کنیم بیاد بگیم چجوری بخش خصوصی میاد. آقای ساده ای، شما به عنوان نماینده سندیکای صنعت برق که بخش خصوصی هستی، بیا به ما بگو چه تعریضی بکنیم تا دوستان شما، همکاران شما در بخش خصوصی مایل باشن که بیان پیش ما و با ما شروع کنن کار کردن. و این کار در خارج از مکانیزم دولتی باید اتفاق بیفته. ما کاری که کردیم، تلاش کردیم خصوصی سازی دولتی انجام بدیم و این امکان پذیر نیست. نمونه موفق نداره در دنیا. یه نکته فرمودن من لازم میدونم بهش اشاره کنم. فرمودن دولت ما رو ضعیف کرده. عرض میکنم که در بیاناتی از مقام معظم رهبری هم توی ابتدای برنامه شنیدیم، یادآوری کردن شرایط دهه 60 رو و گفتن که دوستانی که مسئولیت داشتن چه نگاهی داشتن به حوزه بکارگیری دولت در اقتصاد. یادتون باشه که عمده اون چیزی که امروز داریم واگذار میکنیم دولت نساخته، مال دولت هم نبوده، توسط توسعه های دولتی هم حاصل نشده، بلکه تلاش دو نسل از فعالان اقتصادی دهه 30-40 و نیمه اول دهه 50 ایرانه. صاحبانشون در تلاش مداوم در طول دوره دو دهه‌ای سعی کردن که این صنایع رو بر اساس نیاز و بر اساس مکانیزم‌های بازار و متناسب با اون چیزی که مد نظرشون بوده در اقتصاد ملی و برای صادرات ایجاد و توسعه کردن. ما اونها رو اول ازشون گرفتیم، مصادره کردیم، بعد ناتوان شدیم در اداره امور اونها و بعد این ناتوانی رو خواستیم با واگذاری‌ها جبران کنیم. اینو فراموش نکنیم، این یه حقیقتیه که ما ازش تفره میریم. ما خصوص سازیمون با خصوص سازی لهستان، با خصوص سازی قسمتی از اروپای شرقی متفاوته. اونها دولت‌ها توسعه هایی رو ایجاد کرده بودن، شرکت های دولتی رو ایجاد کرده بودن و توسعه داده بودن و بعد سعی کردن که اون شرکت های دولتی رو واگذار بکنن. اما ما داشتیم اموال بخش خصوصی رو می‌خواستیم واگذار کنیم، اموال بخش خصوصی رو واگذار کنیم به شرکت‌های بزرگ بخش عمومی غیر دولتی. یعنی دقت بکنیم که چه اتفاقی افتاده.
آقای مسعودی، من جالبتون میگم اصلا صنعت برق در ایران به شکل خصوصی اول راه افتاده،
اساسا جاش نبوده، دولت توش نقش نداشت، خیلی از اینا اساسا دولت نبوده، بخش خصوصی داشته جلو میبرده. اندیشه هایی که در دولت حاکم بوده در بعد از انقلاب ما داشتیم تمرکز کرده برای اینکه با هدف مثبت به نظر ذهنی، برای بهبود، برای اصلاح، برای توسعه عدالت، برای توسعه عدالت اجتماعی. اما بعد دیدیم که نمیشه دیگه، بعد دیدیم که نمیشه. نکته مهممون اینه که کسی نمیگه دیدیم که نشد. پذیرش این که دیدیم که نشد خودش نکته مثبته که یه جای این کار متوقف میشه و میگیم دیگه آقا بسه، پس دیگه ما از این روش جلو نخواهیم رفت و مطمئنیم که باید این کار انجام بشه، نه اینکه به عنوان یه چیزی که داریم مماشات میکنیم باهاش نگاه کنیم. این نکته رو توجه داشته باشید که چه اتفاقی افتاده. دولت 1430 هزار میلیارد از پول دریافت کرده، نه از پولی که قبلا خرج کرده بوده. دقت بکنی 1430 میلیارد ریال پول دریافت کرده، نه از مسیر سرمایه گذاری هایی که قبلا توسط دولت انجام شده باشه. اینا سرمایه گذاری هایی که توسط بخش خصوصی انجام شده بوده در طول دوره دو دهه‌ای تا سال 95 که فروش رفته. این مقدار در واقع دولت درآمد ایجاد کرده از سرمایه گذاری که خودش نکرده بوده. چرا؟ در قالب سازمان هایی مثل ایدرو و اینیدرو در بعد از دهه 60، در فاصله دهه 70 ما نمونه هایی از توسعه دولتی هم داریم. بله، فولاد مبارکه رو دولت جمهوری اسلامی ایران اساساً تعریزی کرده و با منابع عمومی ساخته. یعنی فعالیت‌هایی که ایمیدرو در حاصل رفتارهای توسعه‌ای خودش انجام داده، نمونه‌هایی از توسعه‌ها مثل فولاد بندرعباس یا مثلا آلومینیوم المهدی یا توسعه‌هایی که در آلومینیوم عراق داده شده و جاهای دیگه که فعالیت‌های جدید بوده یا توسعه‌هایی که در صنایع مس اتفاق افتاده. اما یادمون باشه که اصل کار در پیش از این دوره توسط بخش خصوصی انجام شده بوده و موفقیت ها اساسا به خاطر این بوده که دست بخش خصوصی بوده که اینقدر توسعه حاصل شده بوده. اینا نکاتیه که کمتر مورد توجه ما قرار میگیره، بهش نمیپردازیم و فکر میکنیم با نپرداختن به این موضوع محو میشن در تاریخ، در صورتی که اینجوری نیست، محو نمیشن. برای همین فرمایش آقای مهندس رو کاملا تاکید میکنم که ما یه بخش خصوصی داشتیم که داشته حرکت میکرده در اقتصاد و متناسب با کنترل المانهای اصلی اقتصاد مثل تورم، مثل نرخ ارز و ثباتی که در تعاملات بین‌المللی داشتیم، تونسته منافع مهم و بلند مدتی رو در اقتصاد ایران ایجاد بکنه. عمده این مال و اموالی که فروختیم رو دولت ایجاد نکرده، بلکه اموال بخش خصوصیه که بعد قاعدتا بخش خصوصی برمیگشته که عمدهش هم باز بخش خصوصی بر نگشته. این نکته رو اگر بهش دقت بکنیم بعد میرسیم به فرمایش آقای مهندس که میفرمایند آزادسازی. عرض میکنم چه جور بخش خصوصی در یه دوره دو دهه‌ای این اموال رو در ایران ایجاد کرد؟ آیا جز این بود که در یه فضای نسبتاً آزاد اقتصادی و بدون محدودیت‌های قیمت‌گذاری و با کنترل متغیرهای اصلی اقتصاد مثل نرخ تورم و نرخ بهره و نرخ سود بانکی تونسته بود برنامه‌ریزی‌های بلند مدت بکنه و این اموال رو تولید بکنه؟ آیا در فاصله ای که ما تصمیم به خصوصی سازی مجدد یا برگردوندن اموال مردم به مردم تصمیم گرفتیم، آیا توانستیم در سطح دولت و حاکمیت دوباره نرخ تورم، نرخ برابری ارز، نرخ بهره بانکی رو در یک شرایط قابل فهم و قابل پیش بینی برای بخش خصوصی نگهداری کنیم؟ حتی ثبات نه، قابل پیش بینی. بنده عرض میکنم ممکنه تورمی هم باشه، ممکنه هم تغییرات در نرخ ارز به وجود بیاد، اما قابل پیش بینی.